ساعت 17 در ایران است. شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این بخش ویژه خبری رادیو فردا در بعد از ظهر دوشنبه 20 بهمن ماه 1404. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید، از تازه ترین خبرها و تحلیلها براتون بیشتر خواهیم گفت. ابتدا بشنوید تازه ترین خبرهای این ساعت رو با همکارم مهران کریمی.
مرسی هانا. حسین کروبی فرزند مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و از رهبران اعتراضهای سال 1388 در ایران بازداشت شد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران و دستگاه‌های امنیتی حسین کروبی را عامل تحریک کننده، تدوین کننده و منتشر کننده بیانیه مهدی کروبی خوانده است. مهدی کروبی دهم بهمن ماه امسال با انتشار بیانیه‌ای وضعیت اسفبار ایران را نتیجه مستقیم دخالت‌ها و سیاست‌های ویرانگر داخلی و بین‌المللی علی خامنه‌ای خوانده بود. در همین حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت سالگرد انقلاب 1357 در پیامی تصویری بار دیگر بر ایستادگی و مقاومت علیه فشارها تأکید کرد. آقای خامنه‌ای گفت قدرت ملی بیش از آن که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشد، به ایستادگی و اراده ملت‌ها ارتباط دارد.
قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه، به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کنه.
علی خامنه‌ای پیشتر به دفعات پیشرفت در حوزه تولید موشک را نشانه بالندگی و عزت جمهوری اسلامی توصیف کرده بود. پیام ویدئویی رهبر جمهوری اسلامی امروز در شرایطی پخش شد که او برخلاف رسم سالهای رهبریش امسال در مراسم روز 19 بهمن با اعضای نیروی هوایی شرکت نکرد. رهبر جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ میان ایران و اسرائیل مدت‌ها در انظار عمومی حاضر نشد و پس از آن هم تنها در چند مراسم محدود حضور یافته است. 4 روز پس از برگزاری اولین دور مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در رأس هیئتی به مسقط می رود. رسانه ها در ایران گزارش کردند قرار است آقای لاریجانی در جریان این سفر درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی و همکاری های دو جانبه در سطوح مختلف با مقامات عمانی گفتگو کند. در روزهای اخیر تهران و واشنگتن از تمایل به ادامه مذاکرات خبر دادند. به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، دور بعدی این مذاکرات اواسط هفته جاری انجام خواهد شد. با این حال هیچ یک از طرفین هنوز زمان و مکان دور بعدی گفتگوها را اعلام نکردند. بهنام بخشی سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران روز دوشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت به دلیل آغاز دیرهنگام بارندگی ها و پاییز خشک، سطح بارش در سال کنونی کمتر از نصف حد نرمال بود. آقای بخشی وضعیت ذخایر سدهای تهران را نگران کننده خواند. این مقام شرکت آب و فاضلاب گفت میزان فعلی ذخیره آب سدهای تهران به پایین‌ترین سطح در 46 سال اخیر رسیده.
سد کرج حدود 6.5 میلیون متر مکعب که تو 46 سال گذشته بی سابقه بوده. سد لطیان 4.5 میلیون متر مکعب که اصلا کارشناسان میگن نباید ما بذاریم به زیر 10 میلیون متر مکعب برسه. منابع پشت سدهای تهران وضعیت مطلوبی رو نداره.
خبرگزاری ایلنا پیشتر در گزارش آماری نوشته بود اگرچه میزان بارندگی نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما همچنان 64% مخازن سدهای کشور خالی است. ایران سالهاست که با پدیده خشکسالی شدید روبروست، اما در کنار آن هدر رفتن آب، استخراج بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی و ضعف‌های مدیریتی باعث شده که این بحران در کشور تشدید شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از مهران کریمی. اگر به وبسایت ما سر بزنید، اگر دسترسی به اینترنت دارید، در اونجا خبرهای بیشتری رو همکارانم براتون آماده کردند. از جمله یکی از تازه ترین خبرهایی که اونجا منتشر شده، صحبت‌های رئیس سازمان انرژی اتمی ایرانه که به گمان زنی‌ها درباره انتقال ذخیره اورانیوم غنی شده به خارج و یا رقیق سازی اون در مقابل دریافت مابعضا واکنش نشان داده. آقای اسلامی، محمد اسلامی، امروز در جمع خبرنگاران درباره انتقال ذخیره اورانیوم به خارج از کشور گفته اساساً در دستور کار نبوده و اگر هم بوده در جای فرد یا کشوری پیشنهادی مطرح کرده. و در این حال آقای اسلامی در نهایت گفته که رقیق کردن اورانیوم و انتقال اون بستگی به این داره که در مقابل تمامی تحریم‌ها رو لغو می‌کنند یا خیر. بیشتر در این باره در radiofarda.com.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
فضای سیاسی ایران همچنان متأثر از سرکوب شدید اعتراض‌های دی ماه 1404 و ملتهبه و پس از کشته شدن هزاران معترض و بازداشت ده‌ها هزار نفر از شهروندان، برخورد مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حالا به برخی فعالان جریان موسوم به اصلاح طلب رسیده. در دو روز اخیر دست کم 4 نفر از اعضای جبهه اصلاحات بازداشت، برای تعداد دیگر احضاریه صادر شده و البته بازداشت های دیگر. بابک غفوری آذر گزارش میدهد.
ولی خب بعد از انقلاب بنا به دلایلی این قدرت کاهش پیدا کرد. آره، من فعلا چون پلیس امنیت اومده قطع میکنم، بعد اگر مشکل حل شد با شما تماس میگیرم.
این صدای ابراهیم اصغرزاده از اعضای جبهه اصلاحات ایران بود که از حضور ماموران در میانه یک گفتگوی اینترنتی خبر میداد. بازداشت او در کنار آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، و محسن امینزاده از دیگر اعضای این تشکل در بعد از ظهر روز یکشنبه نشان دهنده رسیدن دامنه برخورد حکومت به چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب در ایران در سایه سرکوب اعتراض‌های دی ماه بود. روز دوشنبه نیز وکیل مدافع جواد امام، دبیر کل مجمع ایثارگران و سخنگوی جبهه اصلاحات، از بازداشت موکلش در ساعات اولیه این روز خبر داد. همزمان گزارش شده که محسن آرمین، بدرالسادات مفیدی و فیض الله عرب سرخی نیز به دادسرا احضار شدند. روز دوشنبه وکیل حسین کروبی هم از بازداشت این فرزند مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز خبر داد. برخورد با این فعالان به فاصله کوتاهی پس از انتشار یک فایل صوتی از اظهارات علی شکوری راد از دیگر چهره‌های شناخته شده جریان اصلاح طلب رخ می‌دهد که در آن آقای شکوری راد با انتقاد از عملکرد حکومت در برخورد با معترضان گفته بود نهادهای حکومتی برای به دست آوردن بهانه سرکوب معترضان از روش کشته‌سازی از نیروهای خودی استفاده کرده و خود خشونت را به جامعه تزریق کردند.
کشته‌سازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اغتشاش رو از نظر اونها اغتشاش حالا چیزه اونو سرکوب بکنه. بنابراین من اصلا باورم نیست که باور نکردم که اونا میگن موساد و تیمهای عملیاتی مثلا طرف مقابل این کارا رو کرده. من همونقدر که اینو میتونم باور کنم، بیشترش میتونم باور کنم که کسانی این کارا رو کردن که میخواستن اغتشاشات رو سرکوب کنن.
انتشار این صحبت ها پس از افزایش انتقادهای برخی فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی در داخل ایران از عملکرد حکومت صورت گرفت. پیشتر 17 تن از این فعالان در بیانیه‌های ضمن نامشروع دانستن حکومت جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه پرسی برای تغییر قانون اساسی شده بودند. 4 نفر از امضا کنندگان این بیانیه در روزهای گذشته بازداشت شدند. آخرین آنها قربان بهزادیان نژاد بود که پس از عبدالله مومنی، ویدا ربانی و مهدی محمودیان بازداشت شد. آقای بهزادیان نژاد مسئولیت ریاست ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 را بر عهده داشت و از مشاوران او محسوب می‌شد. خود آقای موسوی هم به دنبال سرکوب شدید اعتراض‌ها در بیانیه‌ای از لزوم برگزاری همه‌پرسی و عبور از حکومت جمهوری اسلامی گفته است. جبهه اصلاحات ایران هم پیشتر در قالب بیانیه‌ای به شدت از سرکوب اعتراض‌ها انتقاد کرده بود. این بیانیه‌ها باعث واکنش‌های انتقادی مقام‌های جمهوری اسلامی شده و روز یکشنبه ساعتی قبل از اعلام خبر بازداشت اعضای جبهه اصلاحات، غلامحسین محسنی اجعی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به صراحت از این بیانیه‌ها انتقاد کرده بود.
شما ببینید بعضی از افراد متاسفانه، کسانی که یک روزی با این انقلاب بودن، همراه با انقلاب بودن، امروز چی میگن، چی مینویسن، چی بیانیه میدن؟ اینا فلک زده هستن، اینا بیچاره هستن، اینا خسارت میبینند.
برخورد با اعضای جبهه اصلاحات ایران در حالی رخ میدهد که این طیف از حامیان شرکت در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران و مسعود پزشکیان برنده آن انتخابات بود. در روزهای اخیر انتقادها از عملکرد آقای پزشکیان و دولتش در جریان سرکوب‌های اخیر از سوی برخی حامیان او افزایش یافته است. در میانه این انتقادات، انتشار اظهارات محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور ایران باعث واکنش‌های انتقادی دیگری این بار از سوی برخی نمایندگان تندروی مجلس علیه عملکرد دولت آقای پزشکیان شده است. آقای قائم پناه در نشستی مجازی با استانداران در حالی که فراخوان‌های شبانه مخالفان برای تجمع را مصداق کودتا خوانده بود، در این حال از لزوم شنیده شدن صدای منتقدان صحبت کرده و با استناد به یک نظرسنجی از نارضایتی اکثریت شهروندان از عملکرد دستگاه‌های اجرایی حکومت خبر داده بود.
باور بخشایی از جامعه ما این است که دولت ما و حاکمیت ما ناکار آمده و اینی که تردید دارن بخشی از جامعه ما به امکان احقاق حق از درون سیستم، خشم انواشته و مشکلات حل نشده که و مردم هم احساس بکنن که گوشی برای شنیدن ندارن، محلی برای فریاد کشیدن ندارن، وقتی به هر دری که میبرن این در بسته شده، طبیعیه که در فکر میکنن باید از خارج کمک بگیرن.
بیان این اظهارات باعث شد تا روز دوشنبه روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در صفحه اولش با انتقاد شدید از معاون مسعود پزشکیان از رئیس جمهور ایران خواست او را برکنار کند و در مجلس نیز قاسم روانبخش از نمایندگان تندروی مجلس در قالب یک تذکر بیان چنین اظهاراتی را کودتا خواند.
اظهارات قائم پناه نوعی کودتای داخلی در دولت شماست. وی با این حرفا پایان دولت شما را اعلام می‌کند و می‌گوید دولت شما نمی‌تواند پناهگاه مردم باشد و پناهگاه مردم را یک نیروی خارجی نجات بخش معرفی می‌کند. نیروی نجات بخش خارجی کیست؟
این تحولات که نشانه ای از شدت گرفتن شدید التهاب ها در جریان های سیاسی داخل ایران است، می تواند نشانه دیگری از تبعات سرکوب شدید و خونبار اعتراض های اخیر باشد که به گفته بسیاری از ناظران سیاسی باعث شده تا ایران وارد دوران تازه ای در صحنه سیاسی و اجتماعی شود.
از بازداشت فعالان سیاسی می شنیدید، از طیف اصلاح طلب، از جبهه اصلاحات و همچنین امروز خبر آمد که حسین کروبی فرزند مهدی کروبی نیز بازداشت شده. گزارش بابک غفوری آذر بود. شنونده ی ویژه برنامه ی رادیو فردا هستید. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران قراره روز سه‌شنبه فردا به منظور ادامه بحث‌ها درباره مذاکرات تهران و واشنگتن و ارزیابی گفتگوهای صورت گرفته به عمان بره. کشوری که نقشی عمده در میانجیگری میان تهران و واشنگتن داشته و میزبان دور گذشته مذاکرات بوده 4 روز پیش. از سوی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم آمادگی جمهوری اسلامی رو برای رقیق سازی اورانیوم غنی شده با غلظت 60% در صورت رفع تحریم‌های آمریکا اعلام کرده. تحولاتی همزمان با ادامه تحرکات نظامی گسترده آمریکا در منطقه خاورمیانه که هدف اون تشدید فشار بر جمهوری اسلامی است. در این باره بیشتر از ایلیا جزیری بشنوید.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی از مذاکرات پایگذاری شده بر اصل برد برد استقبال می‌کند، به مذاکرات اخیر میان ایران و آمریکا اشاره کرد.
دور جدید مذاکرات هسته‌ای که با کمک و حمایت همسایگان ما در کشور عمان آغاز شده، فرصت بسیار خوبی برای حل و فصل عادلانه، منطقی، منصفانه و مرضی و طرفین این مسئله است.
آقای پزشکیان این سخنان را دوشنبه 20 بهمن در دیدار با سفرهای کشورهای خارجی در تهران بیان کرد. ساعتی پیش از آن مجلس شورای اسلامی جلسه غیر علنی با حضور عباس عراقچی وزیر خارجه و عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار کرد. جلسه ای با موضوع اعلام شده بررسی جریان مذاکرات تهران و واشنگتن و تحرکات نظامی آمریکا در خاورمیانه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه غیر علنی گفت:
هم مسائل حوزه دیپلماسی رو و هم حوزه دفاعی رو مورد بررسی قرار دادیم و جلسه بسیار خوب و مؤثر بود و همه بر این باوریم که دیپلماسی و دفاعی دو روی یک سکه هستند.
عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز به خبرنگاران گفت که در جلسه غیرعلنی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و جمعی از نمایندگان نقطه نظرات خود را مطرح کردند. او افزود که نمایندگان با تأکید بر ضرورت دقت در مذاکرات بیان کردند که تیم مذاکره کننده باید مراقب فرانچسکوها و اسنپبک‌ها باشد و تجربه برجام حتما پیش روی مسئولان و تیم مذاکره کننده قرار گیرد. این در حالی است که عباس عراقچی یکشنبه 19 بهمن در کنفرانس خبری در تهران گفته بود جلسه اول مذاکرات که جمعه 17 بهمن در عمان برگزار شد غیر مستقیم و با هدف اعتمادسازی بود.
به هر حال یک سری اقدامات اعتمادساز در برنامه هسته‌ای از طرف ما مقدور هست، در مقابل هم رفع تحریم‌ها باید صورت بگیره. مجموعه اقداماتی که ما میتونیم انجام بدیم، مجموعه اقداماتی که اونها میتونن انجام بدن، طبیعتاً احتیاج هست که مذاکره بشه، جزئیاتش در طول مذاکره مشخص خواهد شد.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم دوشنبه در جمع خبرنگاران درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون احتمال رقیق سازی اورانیوم غنی شده به نسبت 60% در روند مذاکرات گفت: این موضوع به صورت مستقیم به رفتار طرف مقابل بستگی دارد و اینکه آیا در برابر آن تمامی تحریم‌ها را لغو می‌کند یا نه. مذاکراتی که پس از تشدید فشار نظامی آمریکا بر ایران آغاز شد، طی روزهای اخیر تجهیزات بزرگ نظامی آمریکایی از جمله ناوهای عظیم هواپیمابر در آب‌های منطقه مستقر شدند. تحرکاتی نظامی در پی سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری دیماه که در آن هزاران تن از معترضان توسط نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چند نوبت به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب معترضان هشدار داده بود. از سوی خبرگزاری تسنیم گزارش داد که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران قرار است شنبه 21 بهمن به عمان برود. پیش از این خبرگزاری ایسنا از سفر قریب الوقوع یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به عمان خبر داده بود. ایسنا نوشته بود که گمانه‌زنی‌ها حاکی از سرعت گرفتن روند دیپلماسی در کشور میزبان مذاکرات ایران و آمریکا است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه اسبق ایران و رئیس بنیاد ایران شناسی هم یک شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا را مثبت ارزیابی کرد. او افزود: اگر برخی بازیگران بین‌المللی که دست به شیطنت می‌زنند کنترل شوند، من احساس می‌کنم که این بار مسیر درستی در حال طی شدن است. آقای صالحی ادامه داد: اظهار نظرهای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تا به امروز مثبت بوده است، حالانکه تا چه حد میتوان به ایشان اعتماد کرد بحثی جداگانه است. ساعاتی پس از مذاکرات روز جمعه دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران روند صورت گرفته را بسیار خوب دانست.
ما مذاکرات خیلی خوبی داشتیم. به نظر می رسد که ایران به شدت می خواهد به توافق برسد. باید ببینیم این توافق چیست، اما به نظر می رسد که ایران سخت دنبال توافق باشد و این کاری است که باید انجام دهند. احتمالاً دفعه قبل تصمیم گرفته بودند که توافق نکنند، اما معتقدم امروز نظرشان عوض شد. باید ببینیم این توافق چیست و با دفعه قبل چه تفاوتی دارد.
لینسی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه که به مخالفت سرسخت با جمهوری اسلامی شهرت دارد هم جمعه در شبکه ایکس نوشت: در مورد هر گونه توافق میان ایران و آمریکا امیدوارم که بتواند اهداف امنیت ملی ما و نیازهای مردم ایران را از طریق دیپلماسی برآورد کند. آقای گراهام پیش از این با مذاکره با جمهوری اسلامی اعلام مخالفت کرده بود. جمهوری اسلامی همچنان تأکید می‌کند که مذاکره تنها درباره موضوع هسته ایران می‌پذیرد. رئیس جمهور آمریکا پس از مذاکرات روز جمعه درباره انتظارش از نتیجه مذاکرات گفته بود:
از ابتدا مهمترین مسئله این بود که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. اگر می توانستیم 2 سال پیش به این توافق برسیم آن را منعقد می کردیم، اما آن وقت آماده این توافق نبودیم. الان آماده اند.
مسئله ای که علی اکبر صالحی وزیر خارجه اسبق ایران هم به آن اشاره کرد و گفت این که به جای اشاره به حق غنی‌سازی عنوان را به ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد تغییر دهند مورد پذیرش هر دو طرف است. پیش از این مقام‌های آمریکایی از جمله مارکو روبیو وزیر خارجه بر ضرورت گنجاندن مسائل دیگر در مذاکرات با ایران تاکید کرده بودند.
برای اینکه مذاکرات نتایج ملموس داشته باشد، باید شامل موضوعاتی مشخص از جمله برد موشک‌های بالستیکشان، حمایتشان از گروه‌های تروریستی در منطقه و برنامه اتمی باشد.
در هر حال نگاه‌ها اکنون به عمان است، جایی که در آن زمان دوره آینده مذاکرات مشخص می‌شود، آنگونه که آقای عراقچی می‌گوید.
مکان و زمان جلسه بعدی در مشورت‌هایی که توسط وزیر محترم امور خارجه عمان صورت می‌گیرد تعیین خواهد شد.
از سوی قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه 21 بهمن به واشنگتن برود تا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با ایران گفتگو کند. دفتر آقای نتانیاهو اعلام کرد که او در این دیدار تأکید خواهد کرد مذاکرات باید شامل محدودیت‌هایی برای برنامه موشکی ایران و همچنین حمایت تهران از شبه نظامیان همپیمان خود در منطقه باشد.
گزارش ایلیا جزیری رو میشنیدید. در پایان این گزارش اشاره شد به سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن پایتخت آمریکا که روز چهارشنبه قرار هست انجام بشه. در همین باره همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در لاهه هلند، و از او پرسیده که آیا این سفر نخست وزیر اسرائیل رو باید تلاشی برای تاثیرگذاری بر محتوای مذاکرات آمریکا و ایران دانست یا نشانه ای از بی‌اعتمادی اسرائیل به مسیر دیپلماسی آمریکا. دامون گلریز:
محرز هستش که دولت مردان خارجی به دونالد ترامپ اعتمادی ندارن، چون سخنانش میتونه هر چند دقیقه تغییر کنه، و همچنین اسرائیل که خب به هر حال به امریکا بسیار نیاز داره از نظر تسلیحاتی، از نظر حمایت در منطقه، چون واقعیتش اینه که در جنگ 12 روزه هم ما مشاهده کردیم که اسرائیل بدون حمایت نظامی امریکا و حتی بعضی از کشورهای ناتو در مقابل با جمهوری اسلامی نمیتونه وارد یک برخورد نظامی بشه. از این جهت اسرائیل بسیار نگرانه که در گفتگوهای بین نزدیکترین شخصیت دوست و نزدیک ترامپ یعنی ویتکاف و دامادش کوشنر با جمهوری اسلامی عملاً توافقی انجام بشه که منافع اسرائیل به خطر بیفته. اسرائیل به دنبال اینه که بتونه در این فرصت کمی که در نظر هست تا انتخابات پارلمانی خود اسرائیل در ماه اکتبر آینده و همچنین انتخابات میاندوره‌ای در امریکا برنامه ایران رو ببنده و مشکل رو حل بکنه، و نگاهش هم این هستش که این مشکل با اراده سیاسی کافی دونالد ترامپ برای حمله نظامی جدی به ایران محقق میشه، و یا تضعیف جمهوری اسلامی در ابعاد مختلفی. برنامه موشکی هم بخشی از اون. خانم مجد، از این جهت قطعا اسرائیل نگرانه که یک توافق هسته‌ای نیمبند جمهوری اسلامی رو موفق از این گفتگوها بیرون بکشه.
اما آقای گلریز، روز یک شنبه عباس عراقچی در سخنرانی خودش از مفهوم قدرت نگفتن به عنوان جایگزینی برای مفهوم بازدارندگی هسته‌ای استفاده کرد. این تعریف از قدرت تا چه حدی با نگاه امنیتی اسرائیل و آمریکا قابل جمع هستش؟
من اغلب از واژه دروغگو و دروغ گفتن استفاده نمی‌کنم، ولی واقعیتش اینه که عراقچی خیلی بدتر از جواد ظریف میتونه دروغ بگه. نمونهش هم همین صحبت‌ها هست که من دیدم در ادامه همین صحبت‌ها مطرح کرده که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی کرامت انسانی با عدم سلطه پذیری گره خورده و نه سلطه‌گر و نه سلطه پذیر مورد حمایت این حکومت نیست، در صورتی که ما می‌بینیم چطور جمهوری اسلامی سلطه خودش و مردم ایران رو تبدیل به فجیح‌ترین کشتار در تاریخ معاصر ایران، اگر نه در تاریخ کل ایران از زمان هخامنشیان تا امروز انجام داده. این قدرت نگفتن رو اگر مردم بگن، مفهوم بازدارندگی هسته‌ای نداره خانم من، فقط این قدرت نگفتن در مقابل آمریکا و اسرائیل که اینجوری جمهوری اسلامی رو تحقیر کرده و مردم ایران رو گوشت در مقابل توپ قرار داده برای توافقات هسته‌ای با جمهوری اسلامی و ترامپ. این داستان چی هست؟ از این جهت این صحبت‌ها واقعا قابل پذیرش نیست. دروغ میگه عراقچی. این قدرت نگفتن اگر قبول داشته باشه که یه جایگزین مفهوم بازدارندگی هسته‌ای حکومت هست و یک موضوع حاکمیتی هست، باید قطعا این قدرت نگفتن رو هم جمهوری اسلامی در مقابل مردم ایران در نظر بگیره. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل و آمریکا اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه خانم مجد، برای برخورد نظامی قطعا نمیتونه بایسته و بازدارندگی نداره. شاید واقعا دونالد ترامپ ترسیده، جرأت نمیکنه که وارد یک مداخله نظامی بشه، از این جهت که اون وقت ممکنه سربازهای آمریکایی بمیرن. به هر حال نشون دهنده اینه که اگر این موضوع واقعیت داشته باشه، خانم مجد، معلومه که جان سربازان آمریکایی از جان مردم ایران با ارزش تره و این بسیار غم انگیزه برای جامعه بین الملل و وضعیتی که الان انسانیت در قرن 21 درش قرار گرفته.
اما آقای گلریز، برگردیم به مذاکرات که همینطور که آقای ترامپ گفتن در واقع قرار هستش که در این هفته ادامه پیدا بکنه. آیا فکر میکنید که اصرار اسرائیل برای گنجاندن موضوع موشکی و محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران در توافق و سیاست‌هایی که به گفته شما در واقع با کمی هراس داره از سوی آمریکا پیگیری میشه، عملاً به معنای غیر ممکن کردن یک توافق جامع و ماندگار بین ایران و آمریکا نیست؟
سوال بسیار خوبیه. بستگی به درجه اراده سیاسی داره در آمریکا. ببینید، واقعیتش اینه که از یک نگاه تحلیلی با عقل سرد، وضعیت رسیدن به یک توافق بین تهران و واشنگتن در حال حاضر وضعیت خوشبینانه تری رو میشه برش تصور کرد در مقایسه با قبل از جنگ 12 روزه. جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده، برخلاف برجام 10 سال پیش که مذاکرات برای عادی سازی رابطه تهران با دنیا بود، یا برخلاف مذاکرات 7-8 ماه پیش که هدفش این بود که جلوگیری بکنه از یک نوع برخورد نظامی با ایران رو امروز، و اونها میدونید موضوعش یک موضوع تاکتیکی بود، موضوع استراتژیک نبود، به معنای اینه که یک تهدید استراتژیک برای جمهوری اسلامی نبود. اولی میخواست تحریم‌ها رو برداره، با دنیا یک مقدار آشتی بکنه، دومی میخواست تا اونجایی که میشه بازدارندگی و زمان بخره برای اینکه دورای ترامپ تموم بشه و مقدار کوتاه بیاد. امروز جمهوری اسلامی با یک تهدید حیاتی و استراتژیک مواجهه. هر نوع توافقی با این حکومت، هر نوع توافقی، حتی توافقی که در اون مسئله موشکی و در رسانه ها این تصور به وجود بیاد که حکومت کرنش کرده، سازش کرده، تسلیم شده، حتی اگر این تصور به وجود بیاد، باز هم یک برد استراتژیک برای جمهوری اسلامی، چون که حیاتش حفظ میشه و این خیلی نکته مهمیه. از این جهت قطعا اسرائیل به دنبال این هست که مسئله موشکی رو هم بگنجونه و این مذاکرات رو با شکست مواجه بکنه، برای اینکه ترغیب بکنه ترامپ که مثل بار پیش این بار خیلی گسترده‌تر به ایران حمله بکنه. ولی به گمان من جمهوری اسلامی اراده بیشتری داره برای توافق رسیدن و حتی کوتاه اومدن در بخشی از مسائل موشکی. سوال اینجاست که تا چه حد دونالد ترامپ حاضر هست که اراده از خودش نشون بده. آیا در کنار رسیدن به یک توافقی که بتونه راه دررویی براش باشه، که بتونه بگه بله من به یک توافق بسیار چرب و نرمی رسیدم با جمهوری اسلامی که هیچ رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا بهش نرسیده، ولی من تونستم این کار رو بکنم و از این طریق دوباره به موضوع دیگه‌ای معطوف بشه، چیزی که این رویکردی که ما در مورد کیس‌های دیگه‌ای هم دیدیم که الان فرصتی است من توضیح بدم، از گرینلند بگیرید تا حتی توافق غزه که در حال حاضر با هیچ نوع خل صدای حماسی مواجه نشده در غزه. از این جهت در مورد جمهوری اسلامی هم همینه، بستگی به اراده دونالد ترامپ داره. ولی به گمان من قطعا اسرائیل به دنبال اینه که بتونه مسئله موشکی رو هم برای برهم زدن این توافق و هم برای اینه که بتونه به نوعی ترغیب بکنه دونالد ترامپ رو به حمله نظامی به ایران و تمام کردن کار به اصطلاح. برای همین هستش که نتانیاهو قراره که روز چهارشنبه به واشنگتن سفر بکنه.
و آقای گلریز، به اصطلاح رایج این روزها با یک سوال میلیون دلاری الان روبرو میشیم و اون هستش که اراده دونالد ترامپ بر چه قرار خواهد گرفت؟ آیا به تن دادن به توافق با ایران به قیمت فاصله گرفتن از خواسته های اسرائیل، یا تن ندادن به توافق و آغاز یک حمله نظامی که مشخص نیست چه پیامدهایی خواهد داشت؟
با این پیش فرض که سکاندار این گفتگوها ویتکاف و کوشنر هست، یعنی دوست و داماد ترامپ، و ویتکاف و کوشنر نشون دادن که افراد اهل معامله هستن، خود ترامپ هم در شرایط بسیار سختی قرار داره در حال حاضر، به دنبال یک پیروزی مشخصی است، به خصوص به خاطر اینکه از نظر رسانه‌ای وعده و وعیدهایی که داده که باعث بعضا کشته شدن 30,000 تن شده در ایران، به دنبال یک پیروزی رسانه‌ای بزرگ با سر و صدای بزرگ، ولی نه خیلی لزومند فرض بکنید اون چیزی که در صحبت‌هاش مطرح شده گستردگی بسیار وسیعی داشته باشه، موشکی، هسته‌ای، منطقه‌ای و یا حتی حقوق بشری. از این جهت من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی این کیفیت رو داره که بتونه این گفتگوها رو به شکلی جلو ببره که شاید حتی محدود شدن به برنامه هسته‌ای و یا تا حدودی از نظر رسانه‌ای و از نظر شکلی دادن امتیازهای از نظر موشکی و منطقه‌ای به ترامپ که بتونه از نظر رسانه‌ای بگه که بله من پیروز این گفتگوها شدم، این اراده رو از خود جمهوری اسلامی داره برای اینه که این چنین توافقی رو ارائه بده. پرسش اینجاست که آیا دونالد ترامپ اراده سیاسی کافی برای حمله نظامی و نشون دادن دندونها و قدرت نظامی امریکا به تهران داره یا نه. خب آرایش نظامی اینجوری به نظر میرسه، ولی آیا واقعا این اراده رو داره که ممکنه هفته ها یا ماه ها وارد چنین برخوردی بشه؟ دو فرصت گذشته از دست رفته، آیا در آینده این کار خواهد کرد؟ تصور میکنم که خیلی سخت خانم مجد که تصور بکنیم که ترامپ که به دنبال این هست که بتونه بسیار برق‌آسا و پیروزی های کوتاه مدت و مقطعی برسه، حاضر باشه که با یک کشور پهناوری مثل ایران، با یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی وارد یک موازنه نظامی بشه، چون این هزینه های زیادی رو دست امریکا خواهد گذاشت. فکر نمی کنم که اراده سیاسی این کار رو داشته باشه، ولی به دنبال این هست که به توافق برسه و من فکر می کنم جمهوری اسلامی حاضر هستش که امتیازهایی رو چه از نظر رسانی و چه حد اقلی در محتوا بده برای اینکه بتونه این حیات خودش رو تضمین بکنه.
دامون گلریز تحلیلگر ساکن هلند بود.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
در مراسم خاکسپاری و یا سوگواری کشته شدگان اعتراضات خونین دی ماه 1404 در ایران صحنه‌هایی دیده میشه که برای بسیاری غیر منتظره و البته تکان دهنده است. دست زدن، موسیقی شاد و حتی رقصیدن، نه از سر شادی بلکه به عنوان شکلی از سوگواری و اعتراض در برابر سرکوب. پیش از پخش گزارش همکارم وحیده پوراستاد یادآوری این نکته لازمه که شنیدن این گزارش به دلیل محتوا و فضای سوگواری ها ممکنه برای برخی غم‌انگیز و ناراحت کننده باشه.
دست میزنن، گاهی هم دست میزنن، حتی میرخصن. مراسم خاک سپاری کشته شدگان اعتراضات خونین دی ماه 1404 در ایران است. شوکه کننده است. حتی کسانی که سالهاست با مرگ و خشونت حکومتی در ایران زندگی میکنند برایشان غریب است. قلب انسان از این حجم از غم و اندوه و شیوه عزاداری مچاله میشود. اعتراضات دی ماه 1404 با سرکوب خونین حکومت پاسخ داده شد. اعتراضاتی که در آن هزاران معترض در خیابانها، کوچه‌ها و محله‌ها در بسیاری از شهرهای ایران با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. گلوله‌های سربی به بدنها نشستند، به سینه‌ها، سرها، گردن‌ها و چشم‌ها. مرگ ناگهانی، اوریان و خشن. پدران و مادرانی بودند که پسر یا دخترشان در آغوش خودشان با شلیک مستقیم ماموران جان دادند. پدران و مادرانی که در کنار فرزندان خود کشته شدند. همسران، خواهران و برادرانی که چند قدم جلوتر پیکر بیجان عزیزانشان را بر زمین دیدند. خانواده هایی هم بودند که روزها و شبها به دنبال جنازه های عزیزانشان گشتند. در بیمارستان ها، سردخانه ها و قبرستان ها.
بابا تو برو من بیا بانی، بابا بانی 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 بابا برو من بیا، بگی بابا برو من بیا بابا.
بعضی پیکرها با تهدید ماموران تحویل خانواده ها شد و روی برخی از جنازه ها ناشناس نوشتند.
زمین و زمان به هم زدیم، پیدا نکردیم. یه نفر جواب نداد بگه این بچه کجاست. فقط خدا میدونه که چی به ما گذشت، فقط خدا میدونه که چه کارایی کردیم و چه گریه ها و چه التماسایی که نکردیم. خدایا واسه هیچ پدر مادری نداره که بخواد خبر فوت بچه‌ش رو بهش بدن و بخواد جنازه بچه‌ش رو نروشش.
در میان کشته شدگان جوانانی بودند که تازه داماد یا تازه عروس بودند. زندگیشان هنوز بوی جشن میداد. برای برخی از آنها لباس عروسی هنوز در کمد بود. برخی مراسم تدفین آنها با جشن تولد آنها یکی شد. آنچه در برخی خاکسپاری ها به عنوان شادی غم‌انگیز دیده می شود، نه انکار مرگ، که سوگواری برای جشن هایی است که هرگز برگزار نشد. در کنار آنها کسانی بودند که هنوز نوجوان بودند، خیلی جوان، جوانانی که زندگیشان هنوز در آغاز بالندگی بود که با گلوله متوقف شد. چقدر آنها زیبا بودند، چقدر رعنا بودند.
وظیفه منه بهشون شاباش بدم. این دوتا داماد درسته جسمشون خاک میشه، اما اسمشون پایدار میمونه.
برخی در عزاداری آنها دست میزنند. آنچه میبینیم فقط یک مراسم خاکسپاری نیست، شکافیست در تصویر آشنای ما از قبل. سوگی که از دل یکی از خونین ترین سرکوب های یک دهه اخیر ایران بیرون آمده. در ایران امروز به ویژه پس از اعتراضات، سوگواری فقط یک عمل شخصی یا مراسم سنتی و محلی و قومی هر منطقه نیست، یک رفتار سیاسی و اعتراضی شده. در کشوری که اعتراض با شلیک مستقیم ماموران پاسخ داده می شود، حتی عزاداری و تحویل اجساد هم زیر سایه تهدید و نظارت قرار دارد.
سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ جنایت جمهوری اسلامی، سپر بابا کجایی؟
گریه کردن میتواند جرم باشد، جمع شدن سوگواران میتواند تهدید تلقی شود، نام بردن از کشته شده میتواند هزینه داشته باشد. در بسیاری از موارد خانواده ها حتی اجازه نداشتند آزادانه پیکر عزیزانشان را دفن کنند. مراسم های سوگواری محدود شد، زمان دفن کنترل شد و هر نشانه از انتقاد سرکوب شد. سوگ پیش از آن که آغاز شود محاصره شد. در چنین شرایطی سوگ شکل عادی خود را از دست می دهد. خانواده ها نمی توانند آنطور که می خواهند عزاداری کنند، نه با صدای بلند، نه با صدای آزاد، نه با فریادهای صادقانه. و درست در همین نقطه است که بدن راه تازه‌ای برای حرف زدن پیدا می کند. وقتی زبان بسته می شود، بدن شروع به حرف زدن می کند. بدن آخرین رسانه است که هنوز کاملا خاموش نشده است. تف زدن در این مراسم های سوگواری نشانه شادی نیست، جای خالی فریادی است که نمی شود زد. فریادی که در خیابان ها با شلیک ماموران قطع شد، در خاک سپاری ها به شکل حرکت باز می گردد. وقتی نمی توانی فریاد بکشی، وقتی نمی توانی شعار بدهی، وقتی حتی گریت زیر نظر است، دست ها به هم می خورند، نه برای تشویق بلکه برای بقا، برای ابراز وجود. جان عزیز ما را گرفتید، اما ما هنوز زنده ایم. این یک واکنش غریزی و انسانی است به فشار بیش از حد، به مواجهه مستقیم با مرگ‌های خشونتبار. هر ضربه دست به دست یادآور این است که هنوز ضربان قلب‌های ما می‌زند، که بدن هنوز تسلیم نشده، که مرگ تحمیل شده با گلوله نتوانسته همه چیز را ساکت کند. در تاریخ این سرزمین کهن، سوگ همیشه فقط با گریه بیان نشده، گاه با صدا، گاه با حرکت بدن، وقتی گفتن خطرناک بوده، وقتی نوشتن ممکن نبوده، وقتی نام بردن ممنوع شده، بدن روایت کرده است، با ایستادن، با کوبیدن پا، با چرخیدن. بدن تجربه ها را در خود حفظ می کند، حتی زمانی که زبان، کلمه، سند و رسانه اجازه ثبت ندارند. پیش از آن که تاریخ نوشته شود، پیش از آن که سند و بایگانی وجود داشته باشد، بدن انسان محل ثبت تجربه های جمعی بوده است. مردم با حرکت عزاداری می کردن، با ریت اعتراض می کردن و با ایستادن، کوبیدن پا یا سکوت معنا می ساختند. در موقعیت‌های سرکوب، وقتی نام‌ها ممنوع می‌شوند، وقتی آمار حذف می‌شود و وقتی روایت رسمی تلاش می‌کند خشونت خونین و عریان حکومت را انکار یا تحریف کند، بدن همچنان به یاد می‌آورد. لرزش دست یک مادر، رقص مادری دیگر، پدری که دستانش را در هوا میچرخاند، حرکات رقص خواهر یا همسر، سنگینی شانه ها و ریتم شکسته یا کند حرکت خانواده و فامیل و دوستان، همه نشانه هایی از حافظند. اینها تصادفی نیستند، اینها حافظه خشونت و فقدانند که در بدن رسوب کردند. وقتی امکان فریاد زدن نام کشته شدگان وجود ندارد یا به سختی بیان می شود، وقتی فریاد زدن نام ها خطرناک است، بدن آن نام ها را بی صدا اجرا می کند. هر ضربه دست یادآور یک فقدان است، هر حرکت جمعی یادآور یک جان از دست رفته و هر مکس و رقص عزاگونه جای خالی یک نام. قدرت زورگو می تواند سند را پاک کند، عکس را حذف کند و اسم ها را ممنوع کند، اما نمی تواند لرزش بدن داغداران را پاک کند، ریتم رقص سوگواران را خاموش کند یا حرکت و آواز و فریاد خانواده ها را مصادره کند. بدن عزاداران و حتی غیر عزاداران حالا نام هزاران کشته شده دیما را در خود حمل می کند. نام جوانانی که در آغوش عزیزان و دوستان و حتی در بیکسی و غریبانه جان دادند. موسیقی که گاهی در مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراضات پخش می شود تناقض‌آمیز به نظر می رسد، اما این موسیقی قرار نیست حال کسی را خوب کند. این موسیقی قرار است معنا را از دست قاتل و قاتلان پس بگیرد، در برابر حکومتی که میکوشد شلیک مستقیم ماموران را انکار کند و کشتار معترضان را به تروریست ها یا اغتشاشگران تقلیل دهد. موسیقی انتخابی صاحبان عزا حاوی پیام میشود. پیامش ساده است: تو زندگی عزیزان ما را گرفتی، اما روایت مرگ را نه. در جایی که قدرت میخواهد کشتار را بینام، بی چهره و بی اثر کند، موسیقی معنا را دوباره صدا می زند، حتی اگر این صدا لرزان باشد. در برخی از مراسم عزاداری کشته شدگان چند نفر می رقصند، گاهی پدر، گاهی مادر، گاهی هم خواهر، برادر یا همسر، حتی عمه و خاله. نه با لبخند، نه با سرخوشی، با اشکهایی که از صورتهایشان بر روی زمین می ریزد و ما هم با آنها اشک می ریزیم. این رقص حرکت بدنی است که نمیخواهد منجمد شود، بدنی که از دل شوک، خشم و اندوه ناشی از دیدن شلیک مستقیم به عزیزانش بیرون آمده و میگوید من هنوز زنده‌ام، ما هنوز زنده ایم، و زنده بودن آن هم به این شیوه خودش مقاومت است.
مردم، این رضای من فدای مردم و میهن، رضای پرپر شده فدای میهن شده. این گونه پرپر شده
رقص ها رقص پیروزی نیستند، رقص زخمند. این بدن های سوگوار رقص را انتخاب نکردند، با آن پناه بردند، حرکتی برای فرو نریختن، برای دوام آوردن پس از دیدن مرگ عزیزانی که بسیارشان هنوز جوان بودند، خیلی هم جوان. در جهانی که مرگ به سیاست بدر شده، سوک هم نمیتواند غیر سیاسی بماند. وقتی تصمیم گرفته می شود کدام مرگ دیده شود و کدام مرگ پنهان بماند. وقتی کشتار ماموران حکومتی انکار می شود، هر حرکت بدن به چالش قدرت مسلط تبدیل می شود، حتی اگر آن حرکت رقص یا دست زدن باشد. اینجا بدن رسانه می شود، بی واسطه پیام می فرستد، بدنی که در سوک حرکت می کند، روایت را از دست قدرت بیرم پس می گیرد و اجازه نمی دهد کشتار به فراموشی سپرده شود. در بسیاری از این صحنه‌ها زنان در مرکز قابند، نه فقط به عنوان مادر یا داغدار، بلکه به عنوان حاملان حافظه اعتراض، زنانی که فرزندانشان را در آغوش از دست دادند یا سالها باید نبودنشان را زندگی کنند. بدن زن در تاریخ این سرزمین کهن بارها میدان مقاومت بوده است. وقتی سوگ زنانه علنی می شود، فقدان از خانه بیرون می آید و به مسئله ای جمعی بدل می شود. به یادآوری خشونتی که قرار بود دیده نشود. این رفتارها بیش از آن که برای تسلی خانواده باشد، خطاب به قدرت بی وجدان است. خطاب به سیستمی که می‌خواهد شلیک مستقیم، خشونت‌آمیز و عریان مأموران و کشتار معترضان را بی صدا، بی اثر و فراموش شدنی کند. دست زدن و حتی دف زدن‌ها یعنی نمی‌توانی ما را به سکوت کامل برسانی. این یک پیام عمومی است. نه فقط برای امروز، که برای حافظه جمعی فردای ایرانیان، برای ثبت اینکه دی ماه 1404 همانند اعتراضات گذشته با خون معترضان بی‌دفاع و گلوله نوشته شد. ما انتظار داریم غم و اندوه شکل مشخصی داشته باشد، گریه، سیاهی، سکوت، اما این سوک از دل خیابان و کشتار آمده و از چهارچوب ها بیرون زده و دیدن آن ما را با حقیقت تلخی روبرو می کند. وقتی خشونت حکومتی از حد می گذرد، وقتی مرگ در آغوش خانواده و دوستان رخ می دهد، حتی سوک هم تغییر شکل می دهد. درباره این که با این حجم از مرگ، با این همه زندگی ناتمام، چگونه می‌خواهیم زنده بمانیم و فراموش نکنیم. آرام بخواب دلدار من، زیبای من، زیبای من. در این مراسم‌ها دست زدن‌ها، دف زدن‌ها نه جشن مرگند، نه انکار درد. آنها آخرین ابزار انسانند، وقتی حتی گریه هم دیگر کافی نیست. برای مواجهه با کشتاری چنین گسترده، خونین و غیر انسانی، و شاید این غم‌انگیزترین بخش ماجرا باشد. برای مقاومت در برابر فراموشی باید در خاک سپاری دست زد و رقصید. برای اینکه گفته شود ما اینجا بودیم، کشته شدیم اما فراموش نشدیم. بترس از مادری که روی جنازه فرزنده میرخصه، به دست از مادری که روی جنازه فرزندش میرخصه، به دست از مادری که روی جنازه فرزندش میرخصه، به دست از مادری
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. خشونت عریان حکومت در سرکوب کردن اعتراضات در ایران اونگونه که میبینیم و شنیدید اثرات ویرانگری بر روح و روان بازماندگان و شاهدان داشته. از طرف دیگه دسترسی به اینترنت تا حدی میسر شده و مردم به مرور با ابعاد خشونت عریانی که بر معترضان رفته آشنا شدند. در این باره همکارم مهرداد میردامادی با آنایتا بصیرنیا روانپزشک در آمریکا گفتگو کرده. این عضو هیئت علمی دانشگاه ییل در ابتدا به این پرسش پاسخ داده که خبرهای مربوط به این سرکوبگری و خشونت رو چگونه باید مدیریت کرد. آناهیتا بصیرنیا:
باید به این موضوع توجه داشته باشیم که تماشا و دیدن فیلم‌هایی که خشونت آمیز هست یا حتی تصاویری که خشونت آمیز هست یا حتی خوندن اخبار میتونه همون علائمی رو در فرد ایجاد بکنه، همون اثراتی رو داشته باشه که بودن تو اون شرایط میتونه داشته باشه. ما این رو باید بهش آگاه باشیم و فکر نکنیم که خب فقط مثلا اینکه ما یه ویدیو ببینیم یا یه تصویر رو ببینیم این اثر روی روان ما نمیگذاره. اثراتی که میتونه داشته باشه میتونه خودش به صورت مختلف نشون بده، به صورت علائم افسردگی مثل ناامیدی، بی‌حوصلگی، کمبود انرژی، بی‌خوابی، علائم استرابی مثل بی‌قراری، عدم تمرکز، یا علائمی که به طور مشخص علائم اختلال پس از سانحه یا PTSD که اونها به صورت کابوس، دوباره فرد نمیتونه بخوابه، اون تصاویر مرتب تو ذهنش تکرار میشه و از نظر احساسی هم ممکنه که احساس خیلی افسردگی بکنه، احساس کنه از هیچ چیز نمیتونه لذت ببره، هیچ کاری نمیتونه بکنه. و برعکس در بعضی از افراد هم سبب میشه که احساس کنن دیگه بی‌تفاوت شدن نسبت به همه این اتفاقا، احساس کنن اصلا هیچ احساسی، هیچ این عاطفه‌ای درشون تحریک نمیشه و نمیتونن ارتباط برقرار کنن با این اتفاقها و با این اخبار و شاید حتی ازش سعی کنن اجتناب بکنن. اینه که ما باید به همه اینها آگاه باشیم و بدونیم که این موضوع خیلی جدیه و واقعا براش باید یه کاری بکنیم، نه اینکه خودمون رو همطور رها بکنیم در معرض این اخبار و تصاویر و ویدیوها. ولی از طرف دیگه معنیش نیستش که ما باید کلن حصاری دور خودمون بکشیم و اصلا وارد این فضا نشیم، سعی کنیم که اصلا بیخبر بمونیم. من منظورم این نیست. ولی بهترین توصیه که میشه اینه که اول اینکه خودمون رو بشناسیم، ببینیم تحملمون در چه حده. همه ما تجربه زیسته متفاوتی داریم، تحملمون، برخوردی که با این اخبار نشون میدیم میتونه کاملا متفاوت باشه. اینه که هر کسی باید به بدن خودش، به ذهن خودش رجوع بکنه و ببینه چقدر میتونه تحمل بکنه در واقع. ولی در کل توصیه میشه که تو سوشال مدیا جای مختلف وقتی که ویدیوها رو می‌بینیم، تصاویر رو نگاه می‌کنیم، زمانش رو خیلی محدود بکنیم، زمان مواجهه رو محدود بکنیم. حالا میتونه بر حسب هر فردی متفاوت باشه، ولی یک ساعت صبح، یک ساعت عصر باشه یا اصلا کلاً یک ساعت باشه. این رو برای خودمون محدود بکنیم. اینطوری نباشه که این گوشی همیشه دستمون باشه و صبح تا شب همینطور دائم در معرض این اخبار باشیم. و دوم اینکه آگاهی داشتن متفاوته از در معرض اون در واقع ویدیوها و تصاویر قرار گرفتن. ما میتونیم اخبار رو بخونیم، تکست رو بخونیم، ولی لزومی نداره تک تک ویدیوها یا تصاویری که بسیار تصاویر دلخراش و خشونت‌آمیزی داره رو اونها رو باز بکنیم و نگاه بکنیم. محدودش بکنیم در حد اینکه آگاه باشیم، بدونیم، حساس باشیم، ولی نه به صورتی که خودمون رو در معرض آسیب مکرر قرار بدیم. یه نکته دیگه هم که میخواستم اشاره بکنم سن افراده. این رو در نظر داشته باشیم که نوجوانان و جوانان که متاسفانه الان خب طبیعتاً خیلی هم درگیر هستن در این اتفاقات، ولی اونها ممکنه که توان در واقع پردازش این اطلاعات رو کمتر داشته باشن و اثرات خیلی بلند مدتری روی ذهن اونا داشته باشه. اینه که به عنوان پدر مادر مراقب نوجوانان و جوانان اون باشیم.
من فکر میکنم که هدف روشن سرکوبگری و سیاست مشت آهنین منزوی کردن معترضان، بی‌معنی کردن اعتراض هاست و خلاصه از بین بردن امیده. در چنین شرایطی چطور میشه، چگونه میشه بدون اینکه افراد اسیر خیال و وهم و توهم بشن به زندگی خودشون، به تلاش خودشون، به عملیات انسانی برای تغییر این وضعیت ادامه بدن؟
اول اینکه به نظر من باید نه در نظر گرفته باشیم که ما به عنوان یک انسان وقتی در این شرایط قرار میگیریم خیلی طبیعیه که احساس ناامیدی بکنیم. این رو بشناسیم، به خودمون اجازه بدیم که ناامید باشیم، اجازه بدیم که این رو حس بکنیم و احساس گناه نکنیم بابت اینکه احساس ناامیدی میکنیم، احساس شرم نکنیم، احساس این نکنیم که الان تو این شرایط من نباید ناامید باشم. این رو بدونیم که این یه حس طبیعیه و به وجود میاد، ولی به معنی این نیستش که ما هیچ دفاعی نمیتونیم از خودمون بکنیم، هیچ کنترلی برش نداریم. بعد از اینکه این حس رو شناختیم و قبول کردیم که من الان تو این شرایط احساس ناامیدی میکنم، بعد ببینیم براش چه کار میتونیم بکنیم. ما همچنان میتونیم عملیات داشته باشیم در اینکه چطور برخورد بکنیم به ناامیدی. ببینید ناامیدی یا هر حسی که ما داریم یه حسی که به وجود میاد، ولی بعد ما میتونیم انتخاب بکنیم که چطور باش برخورد بکنیم. مثلا بقیه حسا، مثلا ممکنه یک زمانی من عصبانی بشم، خشم داشته باشم، اون حس رو من تجربهش میکنم ولی بعد انتخاب میکنم چه رفتاری رو نشون بدم. اینجا هم همینطوره. رفتاری که میتونه کمک بکنه به ما در این شرایط، من فقط میخوام به دو تا نکته اشاره بکنم. یک، برداشتن قدمهای کوچیک و انجام دادن کارهای کوچیکه. این خیلی شناخته شده است در هر شرایطی، هم وقتی کسی با ناامیدی مواجهه، بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که هر روز یک کار رو برای خودش مشخص بکنه که در حد توان و در حد کنترل اون فرد هست و میتونه اون کار رو انجام بده. و این بهترین راه مبارزه است، هم با خود ناامیدی و هم با اینکه احساس انفعال نکنی و فلج نشی با این ناامیدی. این کارهای کوچیک و قدمهای کوچیک میتونه خیلی ساده باشه. میتونه این باشه که حال همسایه‌مو بپرسم، از خانواده و دوستانم خبر بگیرم، یک اثر هنری درست بکنم برای این روزها، یک قدم بردارم. یعنی واقعا به یک قدم فکر بکنیم. ولی در نظر داشته باشیم که ما یک ملت هستیم و همه به هم وصل هستیم و این قدم‌ها روی هم جمع میشه و ارزششون خیلی زیاده. بنابراین من این رو واقعا میخوام روش تاکید بکنم که برای خودمون یک کار تعریف کنیم در روز. صبح که پا میشیم بگیم امروز من چه کار میتونم بکنم و همون یک کار رو انجام بدیم. و نکته دیگه که میخوام اشاره کنم اینه که خیلی وقتا وقتی ناامیدی هست، افراد ممکنه بگن من انگیزه این کارو ندارم، یا این کار معنی نداره، یا ارزشش چندانی نداره در مقابل مشکلی که وجود داره. خیلی وقتا انگیزه بعد از این که ما اون کارو کردیم به وجود میاد. یعنی ما باید تصمیم بگیریم و این کارو انجام بدیم و بعد ببینیم که اون احساس امیدواری میاد، انگیزه میاد و ما رو کمک میکنه در روزهای بعدی.
بیایید از یک جنبه دیگه هم این قضیه رو نگاه کنیم و از اطلاعات شما استفاده کنیم. جامعه یک برآورد اینه که وارد یه چرخه‌ای از خشونت فزاینده شده. استمرار این روند پیامدهایی قطعا داره که فراتر از مقاطع کوتاه مدته. از نقطه نظر شما چگونه میشه به لحاظ روحی و روانی با این چرخه خشونت مقابله کرد؟
کاملا درست میگید. یعنی نه تنها تو این شرایط اجتماعی، هر جا که برای یک انسان فشار و استرس زیاد باشه، اون خودشو به انواع اقسام نشون میده و یکیش خشمه. و وقتی که این خشم رو نتونه اونجایی که فکر میکنه ایجاد شده بتونه اون تخلیه بکنه، این خشم رو میتونه به بقیه جا به جا بکنه. و ما این رو امروز شاهد هستیم در همه سطوح جامعه ما. متاسفانه ما این شاهد این هستیم که افراد این خشم رو جا به جا میکنن و در جایی در واقع بروزش میدن که اصلا مشکل اصلی ممکنه اونجا نباشه. در درجه اول فکر میکنم ما باید به این موضوع آگاه باشیم و بدونیم اینکه ما چطور با یک شرایط برخورد میکنیم. تو افراد مختلف ممکن متفاوت باشه. کسانی که میتونن آرامش خودشون رو بیشتر حفظ بکنن، تا اونجایی که ممکنه سعی بکنن که با آگاهی به این موضوع افراد رو در این که حمایت میکنن بهشون این رو خاطر نشان بکنن که اینجا جایی نیستش که در واقع ما باید این رفتارها رو انجام بدیم. و نکته دوم که میخوام بگم اینه که این خشم رو جهتش رو تغییر بدیم برای کارهای سازنده. ما این کار رو به راحتی میتونیم بکنیم و با داشتن یک سری اهداف کوچیک اون انرژی رو، اون خشم رو، تمام اون رو به جای اینکه به تخریب هدایت بشه، اون رو هدایت بکنیم که بتونیم ازش استفاده کنیم برای برداشتن همون قدم‌های کوچیکی که من گفتم. حتی میگم در حد این باشه که جمعای کوچیک بسازیم، از خانواده، از دوستان و همدیگر رو حمایت بکنیم.
احتمالاً سوال کلیشه‌ای که آدم‌ها موقعی که با تخصص شما مواجه میشن ازتون میپرسن اینه که اگر همین الان واقعا آدم احساس کنه که کم آورده و امروز فقط میتونه یه کار خیلی کوچیک برای سلامت روانش انجام بده، شما چه توصیه‌ای دارید؟ اون کار چی میتونه باشه؟
من چیزی که میخوام از این فرصت استفاده کنم و بگم که ما هر کدوم مسئول این هستیم که مراقب سلامت جسم و روان خودمون باشیم در این شرایط. برای اینکه ما هر کاری رو بتونیم بکنیم، در درجه اول ما باید توان اینو داشته باشیم تا باوریمون رو افزایش بدیم و بتونیم که عملکرد مثبت داشته باشیم. برای این کار همونطور که باید برای جسممون انرژی بذاریم، حواسمون باشه، خوابمون رو تنظیم بکنیم، غذای مناسب بخوریم، ورزش و حرکت به اندازه کافی داشته باشیم، برای سلامت روانمون باید برنامه داشته باشیم. این کار میتونه برای هر کسی متفاوت باشه. برای یه نفر ممکن این باشه یک ساعت در روز راه بره، برای یه کسی ممکن این باشه که یه ساعت موسیقی گوش بده، یه نفر دیگه ممکن بخواد یه اثر هنری خلق بکنه. ولی یکی از مهمترین چیزهایی که نشون داده شده در این شرایط میتونه خیلی مفید باشه، ارتباط با همدیگه است و حمایت همدیگه. هر کسی اگه از همسایه خودش فقط خبر بگیره، اینجوری یک ملت واقعا یک قدم جلو رفتن و احساس حمایت میکنن. این رو دست کم نگیریم. یکی از مهمترین کارهایی که میتونیم واسه سلامت روان بکنیم، جمع شدن توی جمعای کوچیک و حمایت همدیگه در این شرایط، و اینکه راجع به احساساتمون، راجع به همه ناامیدی ها و خشم و امید و همه اون چیزهایی تجربه میکنیم با هم صحبت بکنیم و سعی بکنیم که بتونیم بشنویم که بقیه هم این صحبت ها رو بکنن، ازش اجتناب نکنیم، سعی نکنیم که مرتب بگیم همه چیز خیلی خوبه و همه چیز خوب میشه، یا اینکه برعکس همه چیز خیلی بده و هیچ کاری نمیشه، که حرف همدیگه رو بشنویم و همدیگه رو حمایت بکنیم.
و با این صحبت‌های آنایتا بصیرنیا، عضو هیئت علمی دانشگاه ییل در آمریکا، می‌رسیم به پایان این پوشش ویژه خبری رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید در این 60 دقیقه و دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.